بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث سلسله جلسات مربوط به مکاتب تربیتی رو در خدمت شما عزیزان بودیم. به دلیل امتحاناتی که برگزار شد فاصله افتاد بین جلسات. این جلسه میخواییم بحث رئالیسم و آموزش پرورش رو خدمت شما مطرح بکنیم که از نگاه غربی ها اون فلاسفه رئالیستی چه مبانی فلسفی دارن و این مبانی فلسفی اینها در واقع مبانی فلسفه مطلق اینها چگونه در فلسفه تربیت مورد استفاده قرار گرفته، چه نکاتی رو اینها گفتن، اصول تربیتی رو چه نامیده اند، فرایند تربیت رو چگونه توصیف کردن. اینها رو انشالله میخواییم این جلسه بحث بکنیم و در ادامه جلسات بعدی وارد بشیم به بررسی و نقد و تحلیل این دیدگاه های تربیتی مکتب رئالیسم. مقدمتا خدمت شما باید عرض کنم که اگر یادتان باشد در جلسات پیشین در مورد مکتب ایدئالیسم سخن گفتیم و اونجا تأکید شد که در مکتب ایدئالیسم بیش از این که به مبحث واقع گرایی پرداخته بشه و بیرون از ذهن انسان واقعیت مستقیم ها میان بر ذهن گرایی تأکید میکنند و واقعیتی جدای از واقعیات ذهنی رو در نظر نمیگیرند. در واقع از نظر مکتب ایدئالیسم آنچه که به عنوان واقعیت مطرح می شود چیزی جز تحلیل های ذهنی و تصورات ذهنی انسان ها نیست. این گونه نیست که واقعیت مستقلی از ذهن وجود داشته باشد و ما تلاش بکنیم تا اون واقعیت مستقل را بشناسیم، بلکه آنچه را که ما به عنوان واقعیت یا به تعبیر کانتی نمود اشیا می شناسیم چیزی جز همین تصورات و تحلیل های ذهنی نیست. اگر ذهن و تصورات ذهنی رو بگیریم دیگه ما شناختی از واقعیت نخواهیم داشت. البته اینها افراد گوناگونی بودن، مفصل خدمت شما توضیح داده شد. ما ایدئالیسم اصطلاحی کانتی داشتیم، ایدئالیسم هگلی داشتیم، ایدئالیسمی داشتیم که افرادی مانند بارکلی مطرح میکردن. مثلا شخص بارکلی بر این باور بود که اگر این ذهن نباشد و تصورات ذهنی ما نباشد، یا به تعبیر ساده اگر ادراکات ذهنی نباشد، جهانی وجود نخواهد داشت. جهان چیزی جز همین ادراکات ذهنی و خیالی ما نیست. البته نه به اون معنایی که سوفسطائی ها میگفتن، ولیکن لازمه حرف امثال بارکلی همان سخنی بود که برخی سوفسطائیان یونان باستان به زبان می آوردن و بر این باور بودن که انسان معیار همه چیز است، واقعیتی بیرون از انسان وجود ندارد. آنچه که به عنوان واقعیت شناخته می شود چیزی جز تخیلات و تخیلات ذهنی ما نیست. در مورد ایدئالیسم مفصل سخن گفتیم، تکرار نمی کنیم، فقط اشاره کردیم تا از باب تعرف الاشیاء و از داده ها رئالیسم رو بهتر بشناسیم. و وقتی نگاه ایدئالیست ها این باشد روشنه که و ما اومدیم ایدئالیسم هم به ذهن گرایی تفسیر کردیم، معنی کردیم، قطعا رئالیسم که نقطه مقابل ایدئالیسم هست به واقع گرایی ترجمه خواهد شد. برخلاف ایدئالیستا، رئالیستا که یک گروه دیگری از فلاسفه غرب رو تشکیل میدن، بر این باور هستن که ما در جهانی زندگی میکنیم که واقعیاتی بیرون از ما در اون جهان هست. در واقع جهان متشکل از یک وجودهای حقیقی و واقعی است، اگرچه ما نتوانیم آن وجودها و واقعیات بیرون از خودمان را ادراک بکنیم. به تعبیر ساده تر بر اساس نگاه رئالیستی واقعیتی به نام جهان و موجودات جهان بیرون از حوزه ادراکات ما وجود دارد و ما در واقع با این علوم گوناگون، چه علوم طبیعی چه علوم ماوراء طبیعی مثل فلسفه، تلاش میکنیم تا اون واقعیتی که بیرون از ما وجود دارد را بشناسیم. حتی ممکنه بعضی وقتا به واقع برسیم و واقعیت را آنگونه که هست بشناسیم، ممکن است در برخی اوقات اون واقعیت را آنگونه که هست نشناسیم و به خطای در ادراک مبتلا بشیم. لذا اولین اصل مسلم مکتب رئالیسم این هست که واقعیاتی بیرون از ذهن و فضای ادراکات ذهنی انسان وجود دارد به تعبیر دیگه اعیان جهان واقع، اشیایی که در جهان واقع هستند، قطع نظر از کاربرد آنها به دست ما وجود دارند، چه ما اونها رو به کار بگیریم چه به کار نگیریم، مستقل از ما اینها موجود هستند. یا مثلا رئالیستا بر این باورند که ما میتونیم با بهره گیری از عقل شناختی در مورد این اشیاء واقعی که بیرون از ما هستند به دست بیاوریم، یا بر این باور هستند که معرفت درباره این اشیاء بیرون از ما در واقع میخوره به همون قوانینی که بر اون اشیاء حاکم است و این معرفت چیزی جز کشف قوانین و روابط میان اشیاء واقعی نیست. و مایی که میخوایم به عنوان یک دانشمند بیاندیشیم، در واقع کاری جز شناخت اون واقعیت ها، شناخت روابط اون واقعیت ها، شناخت قوانین حاکم بر اون واقعیت ها، کار دیگری انجام نمی دهیم. پس واقعیاتی وجود دارد، میان این واقعیاتی که بیرون از ما هستند یک ارتباطی نهفته است و یک سری قوانینی بر این واقعیت ها حاکم است و بشر با استفاده از علوم طبیعی یا روش علوم تجربی و همچنین با استفاده از علوم ماوراء طبیعی مثل فلسفه، در واقع ما بعد طبیعه مثل فلسفه، میاد اون واقعیات مستقل از وجود آدمی را کشف میکند. نکته دیگری که بسیار مهم هست و برخی بر این مبنا تکیه کردن و رئالیسم را تحلیل و تفسیر کردن این هست که شخص اون فیلسوف بزرگی که بنیانگذار نگاه رئالیستی بوده در یونان باستان کسی جز ارسطو نیست، ارسطو را بنیانگذار رئالیسم دانستند. لذاست که برخی از فلاسفه غرب برای اینکه بیان رئالیسم را درست تحلیل کنند، نقطه آغاز بحث خودشون رو افکار و اندیشه های ارسطو گذاشتند. ما هم اینجا همین کار رو خواهیم کرد، بر اساس آنچه که ارسطو گفته است و بر اساس مبانی که ارسطو در فلسفه خودش آورده اونها رو توضیح میدیم و بعد این شاخه ها رو باز میکنیم ببینیم این رئالیست چی میگن، بعد وارد دیدگاه های رئالیست یا رئالیستا خواهیم شد در حوزه علوم تربیتی که در واقع مبتنی بر همان مبانی فلسفی ارسطویی هست. خوبه که بدانیم رئالیستا مانند ایدالیستا اقسام گوناگونی دارند. برخی از اینها رو با نام رئالیست‌های کلاسیک میشناسن، یعنی معرفی میکنن. مراد از رئالیست‌های کلاسیک اون دسته از فلاسفه هستند که سرچشمه و منشأ اندیشه‌های فلسفی خودشون رو همون افکار فلسفی فلاسفه یونان باستان میدونن مثل ارسطو. گروه دوم یا قسم دوم رئالیست‌های علمی هستند، همون دانشمندان علوم طبیعی که روش علمی تجربی را مبنای درک واقعیات بیرونی جهان قرار میدن. همین دانشمندان علوم تجربی هم از فیزیکدانان، زیستشناسان، شیمیدانان، اینها رو ما با عنوان رئالیست‌های علمی میشناسیم. این رو هم شما مستحضر هستید که وقتی بحث علم به میان میاد، اصطلاح علم در حوزه فلسفه غرب که معادل ساینس است در واقع مرادف می شود با همون علوم تجربی که ماها به کار می گیریم. اون علم به معنای نالج نیست، یعنی مطلق شناخت. علم به معنای علوم تجربی است که از ابزار حس و تجربه برای کشف واقعیات موجود و روابط میان پدیده های مادی بهره می گیره. این هم که وقتی میگیم رئالیست‌های علمی، منظور از این علمی همان علوم تجربی و روشی است که دانشمندان علوم تجربی در دانش‌های تجربی برای کشف واقعیات طبیعی به کار می‌گیرند. دسته سوم رئالیستا رو با عنوان رئالیستای الهی می‌نامند یا خدا باور بهشون میگن. این رئالیستا کسایی هستند که موجود مافوق طبیعی رو به عنوان خالق جهان طبیعت پذیرفتند، یعنی خداوند متعال را، و بر این باورند که خداوند متعال به عنوان موجودی ماورای طبیعی خالق این جهان است. دقت داشته باشین که این سه گروه از رئالیستا که نام بردیم در تقابل با یکدیگر نیستند. ممکنه دانشمند علوم تجربی داشته باشیم که هم نگاه فلسفه رئالیستی داشته باشد، یعنی فیلسوف باشد، در این حال دانشمند علوم تجربی باشد از آن جهت که فیلسوف است و مبنای فلسفیش دیدگاه فلاسفه یونان هست مثل ارسطو، این میره در زمره رئالیست های کلاسیک. همین دانشمند علوم تجربی از آن جهت که دانشمند علوم تجربی است و از روش های علمی تجربی استفاده میکنه برای کشف قوانین عالم طبیعت، میره داخل رئالیست های علمی. همین شخص دانشمند علوم تجربی که فیلسوفم بود، چون خدا باور است و به وجود موجودی به نام خدا فراتر از افق طبیعت باور دارد، میره در دسته رئالیست های الهی. یعنی یک دانشمند میتواند در هر سه گروه قرار بگیرد. اینها قسیمه هم به اون معنا نیستند که متباین باشند. بگیم مثلا اگر کسی جزو رئالیست های کلاسیک بود، دیگه نمیتونیم این رو جزو رئالیست های علمی به حساب بیاریم. بله، در برخی مواقع برخی از این رئالیست های علمی که دانشمند علوم تجربی هستند، مباحث متافیزیک یا فلسفه را نمیپذیرند، با این توجیه که این مباحث فلسفی امور انتزاعی است و در کشف مجهولات فلسفی ما از روش حس و تجربه بهره نمیگیریم. مانند اون سخنی که امثال آگوست کنت میگفتن یا پوزیتیویست‌های منطقی میگن که مبنای معرفت را یا ارزش معرفت را به حسی و تجربی بودن میدانن. متاسفانه خب اینها هستن. بعد اینها کسایی هستن که فلسفه را و متافیزیک را به کل قبول ندارن و تنها ابزار و روش رسیدن به واقع را حس و تجربه به حساب میارن. خب اینها چیه؟ ولیکن ما دانشمندان علوم تجربی بسیاری داریم که در این حال که روش علم تجربی را پذیرفتن، نگاه های متافیزیکی هم داشتن. شاید بتونیم انشتین رو که یکی از فیزیکدان های معروف جهان هست جز به همین دسته حساب بکنیم، که هم رئالیست کلاسیک بود چون مبانی فلسفی و متافیزیکی داشت، هم رئالیست علمی بود و هم یک رئالیست الهی بود چون خدا باور هم بود. خب این هم بد نبود که اصطلاحات رو هم شما بشناسید. حالا این ارسطو در تاریخ آراء تربیتی یک جایگاهی دارد. بعضیا حالا بد نیست در حد چند سطر در موردی توضیح داده بشه، بعد وارد مبنای فلسفی یا رئالیستی ارسطویی بشیم. اولا میدانید که ارسطو شاگرد افلاطون بود. یه مدت زمانی معلم اسکندر کبیر بود که پادشاه یونان بود و بخش بزرگی از جهان رو به تسخیر خودش در آورده بود. ایشون در سال 334 قبل از میلاد مدرسه معروفی رو بنا نهادن به نام لیسه. در موضوعات فلسفی گوناگون، در حوزه مابعد و طبیعه، در حوزه اخلاق، در حوزه علوم طبیعی مانند هیئت، جانورشناسی، گیاهشناسی، کتاب‌های متعددی تألیف کرد. کتاب اخلاقی ایشون با عنوان اخلاق نیکوماخوس معروفه، که در واقع در اون اخلاق ارسطویی میاد یک جنبه فضیلت و یک جنبه رذیلت معرفی میکنه. رذیلت چیزی جز دو طرف افراط و تفرید در حوزه اخلاق نیست. فضیلت همان اعتدال است که وسط افراط و تفرید قرار گرفته. شما میدونید که خیلی از فلاسفه مسلمان بعدها از روش اخلاق ارسطویی در نگارش کتاب‌های اخلاقی خودشون استفاده کردن. ملا مثلا احمد نراقی در کتاب معراج و سعادت، یا ملا مهدی مثلا در کتاب جامع و سعادت، مبنای نگارش کتاب معراج و سعادت همین اخلاق ارسطویی است. ایشون اونجا میاد دو لبه افراط و تفریط رو معرفی میکنن، بعد جهت اعتدال و میانه روی رو میگن و اسم اون جهت اعتدال رو فضیلت میگذارن، اسم اون دو جهت افراط و تفریط رو رذیلت به حساب میارن و خود اخلاق رو هم که سه تا محور براش معرفی میکنن. اینها رو خوندید، شهوت و غضب و عقل. اگر عقل بیاد حاکم بشه، شهوت و غضب رو به حد اعتدال میرساند. اگر شهوت و غضب به حد اعتدال رسید میشه فضیلت، ولی اگر همین شهوت و غضب به دو سمت افراط و تفریط کشیده شد، رذیلت خواهد بود، که حالا بعدا مفصل در مورد اینها سخن خواهیم گفت. مبنای چنین سخنانی که ما در آثار اندیشمندان مسلمان هم می‌بینیم در کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو گذاشته شده، که میان روی و اعتدال را محور و اصطلاحاً هسته ارزش شناسی به حساب می‌آورند. ارزش‌های اخلاقی در صورتی ارزش تلقی می‌شوند که از یک اعتدال و حالت میانه‌ای برخوردار باشند و از دو لبه افراط و تفریط دور باشند. البته ما در کلام بزرگان دین خودمون مانند امیر مومنان علیه السلام هم اینجور تعبیراتی را داریم: لا یور الجاهل و اما مفرطن او مفرطا، جاهل شخص جاهل یا اهل افراط است یا اهل تفریط. پس معلوم می شود که اعتدال علامت عقل است. انسان عاقل اگر به معنای واقعی کلمه عاقل باشد، معتدل و میانه رو خواهد بود. اگر ما جهل را در برابر عقل به حساب بیاریم، کمان که در آموزهای دینی ما در بسیاری از موارد عقل و جهل در برابر هم قرار گرفتن، شما اصول کافی رو دیدید، کتاب العقل و الجهل، اون وقت جهل میشه هر رفتاری که مبدأش قوه شهوت باشه و به دو سمت افراط و تفریط کشیده بشه. رفتاری که یا به سمت افراط باشد یا به سمت تفریط، رفتار جاهلانه نامیده میشه از نظر آموزهای دینی ما، و رفتاری که انسان رو به سمت اعتدال سوق بدهد میشه رفتار عاقلانه. حاکم به اعتدال عقل است، حاکم به افراط و تفریط جهل است. و بحث‌های مفصلی است که در خود آموزه‌های دینی ما هم اشاره شده و البته بعدها مفصل در مورد این بحث خواهیم کرد. در حوزه سیاست ارسطو کتاب‌هایی نوشتن، مثل اون کتاب جمهوری افلاطون که اون هم در حوزه فلسفه سیاسی نوشته شده، که در اونجا دیگه ارسطو میان رابطه متقابل بین انسان خوب و شهروند خوب رو مورد مطالعه قرار میدن. در حوزه انسانشناسی ارسطو همه میدانید که انسان رو یک موجود دو بعدی میداند، که ما اینکه بسیاری از فلاسفه مسلمان هم همین گونند، یک بعد جسمانی و مادی و بعد دیگر بعد غیر مادی و غیر جسمانی یا مجرد قائل میشن. اون بعد مجرد میشه نفس انسان، بعد مادی میشه بدن انسان. انسان یک جوهری مرکب از دو جوهر مادی و مجرد هست. ترکیب این دو حقیقتی به نام انسان رو در عالم طبیعت پدید می آورد. و مباحث دیگران در حوزه نظریه اخلاقی ارسطو، ایشون اکیداً اشاره کردم که بر عقلانیت انسان تکیه می کنند. یعنی اگر انسان، عقل انسان رشد بکنه، انسان به معنای واقعی کلمه به استکمال رسیده و به کمال رسیده. اینجاست که گفته می شود اون انسان، انسانی که رفتارش مبتنی بر عقل استکمال یافته باشد، انسانی است که رفتارش رفتار اخلاقی است. یعنی نمی‌شود انسانی عاقل باشد از نظر ارسطو ولی متخلق نباشد. هر عاقلی متخلق است و هر جاهلی خلاف اخلاق انسانی عمل خواهد کرد، که البته مفصل در ادامه اینها رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. حالا در حوزه مبنای رئالیستی یا همون مبنایی که ارسطو در فلسفه خود بر اساس اون مبنا سیر کرده همه جا، یکی از اون مبانی اساسی که در فلسفه ارسطوی روش خیلی تأکید میشه اینه که اگر ما بخواهیم واقعیت رو به درستی تبیین کنیم، باید از علل اربعه و چهارگانه سخن بگیم. اینها رو شما شنیدید. این علل اربعه معروف به علل اربعه ارسطویی است که فلاسفه مسلمان هم پذیرفتن. هر موجودی که در عالم طبیعت هست این چهار تا علت را دارد. یک، علت مادی، یعنی چیزی که اون موجود طبیعی از اون ساخته شده است. دو، علت صوری، یعنی اون هیئتی که، اون قالبی که به شی داده می شود، اون فعلیتی که به شی داده می شود. سه، علت فاعلی، یعنی همون عامل و وجودی که ایجاد کننده شی است. ما به الوجود هست. علت غایی، یعنی ما له الوجود، اون چیزی که معلول یا شی به واسطه آن به وجود آمده است. خب شما هر واقعیتی از واقعیت‌های جهان طبیعت رو که محور قرار بدید، مورد مطالعه قرار بدید، در شناخت این واقعیت از چهار تا علت باید استفاده کنید. و اگر کسی هم علت مادی، هم علت صوری، هم علت فاعلی و هم علت غایی فلان واقعیت رو بشناسن، معنیش اینه که به شناخت کاملی از اون واقعیت رسیده است. ولی اگر نه، به بخشی از اینها بپردازه، مثلا بیاد فقط علت مادی اینو بشناسه، علت صوریش رو بشناسه، این شناخت این شخص از آن شی کامل نخواهد بود. و این مبنای فلسفه ارسطویی است. در سراسر نظام فلسفی ارسطویی ما این رو میبینیم. یا همون مثلا دو بعدی بودن وجود انسان، هم جسم هم نفس، هم نفس و بدن با هم دیگر، که دو جوهر مستقل محسوب میشن در نگاه فلسفه ارسطویی. یک نوع دوگانه انگاری قائل هست ارسطو، برخلاف اون نگاه صدرایی که قائل به اتحاد نفس و بدن هست و در جای خودش انشاءالله مفصل در موردش سخن خواهیم گفت که بسیار مهمی مبانی فلسفه مطلق در پیریزی مبانی فلسفه تربیت بسیار مهمه. شون شما میدانید ما در حوزه فلسفه های مضاف از همون مبانی که در فلسفه مطلق داریم استفاده میکنیم، یعنی اگر فلسفه مطلق شما مبتنی بر فلسفه ارسطویی یا فلسفه سینوی باشد، در فلسفه تربیتی خودتون از اون مبانی فلسفه سینوی باید بهره بگیرید، ولیکن اگر فلسفه شما مبتنی بر فلسفه حکمت متعالیه یا ملا صدرا باشد، در حوزه تبیین دیدگاه های فلسفی در حوزه تربیت هم باید از همون مبانی حکمت متعالیه کمک گرفت، کمک بگیرید. بسیار مهمه که فلسفه مطلق شما کدام است و بر اساس کدامین فلسفه مطلق شما میخواید این فلسفه تربیت یا علوم تربیتی را پیریزی کنید. لذاست که شما میبینید در کتاب هایی که در حوزه فلسفه تربیت یا فلسفه های مضاف نوشته میشه، این نویسنده میاد بر اساس مبانی فلسفه خاص دیدگاه های گوناگون ارائه، مثلا میگه که بر اساس فلسفه کاندید دیدگاه تربیتی میشه، چون مبانی کانت یک مبانی خاص خودشه. بر اساس فلسفه سینوی دیدگاه تربیتی میشه نگاه فلسفی. حالا ما یه توفیقی بوده مقاله‌ای نوشتیم در حوزه تحلیل فلسفی چیستی بینش، گرایش و منش و راهکارهای تربیتی دستیابی به رفتار سالمی، تو فضای اینترنت نگاه کنید هست. اونجا بر اساس مبانی فلسفه صدرایی و منطقی که در حوزه اندیشه اسلامی داریم آمدیم، از اون مبانی مبرهن استفاده کردیم، راهکار ارائه دادیم برای اینکه چگونه می شود یک انسان تغییر رفتار بده و یک رفتار سالم از او سر بزنه. اگر نگاه کنید یکی از مقاله است که از 0 تا 100ش تقریبا نوشته خود بنده است، در واقع اون مبانی که گفته شد از اون مبانی فلسفی و منطقی استفاده کردیم، نشان دادیم که چگونه می شود از مبانی موجود در فلسفه مطلق یا در دانش منطق چگونه می شود استفاده کرد برای اینکه بتونیم یک راهکار تربیتی، یک الگوی تربیتی ارائه بدیم در راستای رسیدن به رفتار سالم. او مثلا بر اساس مبنای فلسفه صدرای فلسفه اسلامی گفته شده. در مورد فلسفه های غرب هم داستان همینه، باید ببینیم بر اساس کدامین فلسفه مطلق داریم این مبانی فلسفه مضاف را تحلیلی می‌کنیم، پیریزی می‌کنیم و می‌خوایم نظریه بدیم در حوزه فلسفه تربیت. لذاست که اگر کسی در حوزه فلسفه مطلق نتونه مبانی خودش رو مبرهن بکنه، این نمیتونه به جرأت از اون نگاه فلسفه تربیتی خودش در حوزه فلسفه مضاف یعنی فلسفه علوم تربیتی دفاع بکنه. یعنی همین نظر رو که بده میگم بر اساس کدام مبنا؟ میگید فلان مبنا. خب میگن از کجا آوردی این مبنا رو؟ یا مبنا رو از قرآن، روایات گرفتی یا از عقل گرفتی؟ اگر مبنات مبنای فلسفی باشه، باید بتونی به زبان برهان فلسفی اثباتش بکنی. اگر نتونی اثبات کنی، این نگاه شما و دیدگاه شما یک دیدگاه ذوقی شخصی خواهد بود، قابل دفاع در مجامع علمی نیست. لذاست که بسیار مهمه اون مبانی فلسفی رو چگونه شما بیایید اثبات بکنید و بر اساس کدامین مبانی فلسفی سخن بگید. حالا برگردیم به بحث که ارسطو در کتاب درباره نفس و اخلاق نیکوماخوس اونجا مطرح میکنه، میگه که بعضی از اصول طبیعت و رفتار آدمی قابل تشخیصن. انسانها افزون بر اینکه یک کنشهای تغذیه‌ای دارن، تغذیه میکنن، حرکات ارادی دارن، تولید مثل دارن، نفس میکشن، افزون بر اینها ادراکاتی دارن به نام ادراک حسی، ادراک خیالی دارد، لذت و الم دارد، آنچه را که انسان درک میکنه اگه اون ادراک ملائم و سازگار با طبیعت انسان باشه، اینو بهش میگن لذت، انسان لذت میبرد. و اگر اون ادراک انسان ادراک از چیزی باشد که سازگار با طبیعت انسان نباشد، میگن این انسان الم کشیه، درد کشی. اونجاست تو اون کتاب ارسطو میگه بزرگترین منبع سعادت آدمی در پرورش قوای عقلی است. یعنی هر چقدر انسان قوه عقلش تقویت بشود، استکمال پیدا بکند، اینجاست که گفته میشه این انسان به کمال خودش رسیده. هر چقدر بالاتر بره قوه عاقله انسانی، معنیش اینه که بر کمالات نفس ناطقه انسانی افسوده شده. لذاست که شهوت و غضب هم که از قوای عقل عملی هستند، باید تحت عقل فرماندهی بشن. یعنی عقل، عقل نظری باید فرماندهی اینها رو بر عهده بگیرد و این قوای عملی باید زیر نظر و عقل کار کنن، اونم عقل استکمال یافته. برای چی؟ برای اینکه از دو لبه افراط و تفریط به دور باشن و به سرحد اعتدال برسن. لذاست که ارسطو آموزش و پرورش رو وسیله ای میداند برای اینکه این انسان ها به سعادت خودشون نائل بشند. در واقع این عقل اگر درست فرماندهی بکنه، انسان را به سعادت واقعی میرساند. اینجاست که اگر عقل فرمانده شد و انسان به سوی فضیلت رهسپار گشت، اینجاست که او انسان میشه یک انسان اخلاقی، هم برای خودش مفید است، هم برای خانواده مفید است و هم برای مدینه و جامعه مفیده. آموزش و پرورش هم باید ابزاری بشود برای اینکه انسان‌ها بتونند به او سعادت واقعی خودشون که نیل به فضیلت است برسند. چگونه می‌شود نائل به فضیلت شد، به فضیلت رسید؟ وقتی که عقل انسان استکمال پیدا بکنه و اصطلاحاً افسار غضب و شهوت را به دست بگیرد و کنترل کنه و اونها رو به سمت اعتدال بکشه. مثلا در حوزه شهوت اعتدال در چیست؟ در ازدواج کردن از راه مشروع. در حوزه غضب اعتدال به چه؟ اعتدال به اینه که در جای خودش انسان غضب رو به کار بگیرد، در برابر دشمن خدا مثلا. در واقع در رئالیسم ارسطویی، یا بگید مابعد و طبیعه رئالیسم به معنای عام، ما در نظامی از یک واقعیت عینی هستیم که مستقل از ذهن ما هست و تلاش میکنیم اون واقعیت‌های عینی را بشناسیم. وقتی که اون واقعیت‌های عینی را شناختیم، میتوانیم بگیم که این شناخت ما یه شناخت درستی است. لذاست که در فلسفه رئالیسم ما اکیداً تأکید میکنیم بر این نکته که در یک واقعیت بیرون از ما هست و یک ادراکی ما داریم از اون واقعیت. اگر این ادراک ذهنی ما از اون واقعیت بیرونی مطابق با اون واقعیت باشد، گفته می شود که این ادراک صادق است. ولیکن اگر این ادراکی که ما از واقعیت بیرونی داریم مطابق با اون واقعیت نباشد، گفته میشه که این ادراک، ادراک کاذب، یعنی گزاره‌ای که ما ادراک کردیم به اصطلاح منطق تصدیق، یک تصدیق کاذب است. در حوزه معرفت شناسی رئالیستی هم در واقع یک نظام عینی رو از واقعیت بیرون از خودمون فرض میگیریم، میگیم یک نظام عینی خارجی از واقعیت وجود دارد که اینها مقدمه بر ادراکات ما هستند. چه ما این واقعیات بیرون رو ادراک بکنیم چه نکنیم، اون واقعیات بر حال خودشان باقی هستند و ما به عنوان فاعل شناسا در واقع باید تلاش بکنیم تا به معرفت اون واقع برسیم، تا به معرفت اون واقع برسیم از راه صحیح، اون تفکری که انسان را به اون معرفت واقع میرساند، اگر مقتنی بر اون روش صحیحی باشد که در منطق ارسطویی آمده. اینجاست که گفته میشود ما به یک ادراک صحیح نائل شده ایم. پس در حوزه معرفت شناسی هم فاعل شناسا یا شخصی که میخواد به شناخت برسه، در واقع از روش‌ها و ابزارهای درست باید استفاده بکند تا اون واقعیت را بشناسند. اینجاست که شما می‌بینید معرفت شناسی فلسفی پیوند محکمی خورده با هستی شناسی فلسفی. اگر در حوزه هستی شناسی فلسفی مبنای شما مبدای ایدالیستی باشد، یعنی ذهنگرا باشید، آنگونه که هگل و امثال هگل می‌گفتند، به گونه‌ای معرفت را تعریف خواهید کرد. ولیکن اگر مبنای شما رئالیستی باشد، یعنی واقع‌گرا باشید، به گونه دیگر معرفت رو تعریف خواهید کرد. خب بهتر وارد بشیم اهداف آموزش و پرورش مبتنی بر مکتب رئالیسم رو خدمت شما عرض بکنیم که این بحث رو جمع‌بندی بکنیم، بعد انشاءالله جلسه بعدی نقد و بررسی این دیدگاه رو انجام خواهیم داد. ببینید، خدمت شما عرض شد هدف واقعی آموزش پرورش رئالیستی بر اساس اون اندیشه های ارسطو یاری رساندن انسان هست در راه رسیدن به خوشبختی. چگونه حاصل میشه انسان به سعادت و خوشبختی میرسه؟ بر مبنای نگاه رئالیستی یا ارسطویی، این نیل به سعادت از طریق پرورش استعدادهای انسان برای رسیدن به حداکثر کمال حاصل میشه. با استفاده از کدامین ابزار؟ با استفاده از ابزاری به نام عقل. یعنی هر اندازه ما بتوانیم قوه عاقله را بیشتر پرورش بدیم. چطور؟ از راه مطالعه دانش‌های گوناگون، مطالعات علمی که به شیوه صحیح منطقی انجام می‌شود. اینها باعث میشه که عقل انسان کامل‌تر بشه، هر اندازه بر علوم دانش‌های انسان افزوده بشود و این علم‌ها و دانش‌ها از راه صحیح حاصل بشه که همون روش منطق ارسطویی است. گفته میشه که عقل انسان داره به تکامل میرسد. خب ما هدف واقعی آموزش پرورش همینه دیگه، بیاد قوه عاقله انسانی را از راه تحصیل علوم گوناگون به سرحد کمال برساند، نتیجهش بشه رسیدن به سعادت. و اگر عقل به معنای واقعی کلمه کامل شد، انسان در رفتار خودش سعی میکنه به سمت اعتدال حرکت بکنه و از دو لبه افراط و تفریط دور بشود. و اگر به سمت اعتدال حرکت کرد و از دو لبه افراط و تفریط دور شد، یعنی به فضیلت رسیده. این چنین انسانی را میتوان بر اساس اخلاق ارسطویی انسان فاضل نامید. و وقتی به فضیلت رسید، گفته میشود که این انسان به سعادت واقعی خودش نائل شده است. لذاست که در اهداف آموزش پرورش رئالیستی بسیار تاکید میشه که انسانها رو باید تشویق بکنید تا به شیوه عقلانی آنچه را که میخواهند انتخاب بکنند و استعدادهای نهفته درونی خیش رو، خودشون رو، به فعلیت برسانند، اون هم با محوریت عقل و با آنچه با اون اصطلاحاً میگن نظم عقلایی که عقل منطقی بهش دستور میدهد. این غایت اصلی آموزش پرورش از نگاه فلسفه رئالیستی هست. در حوزه نگاه رئالیست به مدرسه هم، نوع رئالیستا بر این باورند که مدرسه مثل نهادهای دیگر، مثلا فرض بگیرید مثل دولت و خانواده و اینها که مثلا نقش دینی ایفا میکنن، صرفا وظیفش این نیست که بیاد مثلا فرض بگیرید به تغذیه دانش آموزان برسه، بلکه هدف اصلی و رسالت اصلی مدرسه توسعه بُعد عقلانی انسان هست. لذاست که میگن باید مواظب باشیم تا مدرسه از اون هدف اصلی خودش که رساندن دانش آموزان به استکمال عقلی است یا توسعه بُعد عقلانی انسان هست، نباید خارج بشه. لذاست که خیلی از این رئالیستا میگن اینکه ما بیاییم بگیم آقا مدرسه مسئول عرضه یه سری خدمات اجتماعی است، این باعث میشه که اون مدرسه از اون هدف اصلی خودش چی بشه؟ دور بشه. نباید مدرسه به گونه ای باشد که نقش مثلا مؤسسات بهداشتی، تفریحی یا کاریابی رو ایفا کنه. الان بعضی از مدرسه های ما میبینی اصلا از همون اول به سمت و سوی این میرن که دانش آموزان رو مثلا به بازار کار بفرستن. و این مدرسه از نگاه رئالیستا این مورد پسند نیست، غلطه. کار مدرسه کاریابی نیست. مدرسه باید بیاد اون بُعد عقلانی انسان رو روش بده. یا مثلا مدارس کاری میکنن، یه کسی اگه نشناسه ندونه این مدرسه است، ممکنه احساس کنه با یه مؤسسه بهداشتی مواجهه. یا مثلا بیش از اندازه به مسائل تفریحی توجه دادن، صبح تا شب کارشون شده اردو و اینها مثلا، با اینها باعث میشه که از اون هدف اصلی دور بشن. این حرف رئالیستاست. میگن تا جایی که ممکنه نباید کاری بکنیم که مدرسه تبدیل بشه به یک مؤسسه بهداشتی یا مؤسسه تفریحی یا کاریابی. اون نکته مهم نیست حالا آیا میشه جمع کرد نمیشه، اینها رو ارزیابیشو بذاریم برای جلسه بعدی. لذاست که در حوزه برنامه ریزی درسی هم رئالیستا بر مبنای همین هدفی که دنبال میکنن، یعنی توسعه بعد عقلانی انسان، برنامه درسی رو تنظیم میکنن. اینها تأکید میکنن که برنامه درسی باید موضوع محور باشه و این برنامه درسی از دو جزء اساسی تشکیل میشه از نگاه رئالیستا. یکی اینه که میگن این مدرسه یا برنامه درسی مدرسه باید بگونه ای باشه که بتونه مهارت‌های اولیه و پایه رو به دانش آموزان بدهد تا این دانش آموزان در سطوح بالاتر بتونن بر اساس اون مهارت‌های پایه و اولیه بتونن یک رشته تخصصی انتخاب بکنن. دقت می‌کنید؟ به بیان ساده یعنی یک سری آموزش‌های پایه و عمومی باید در مدرسه داده بشود، به ویژه در مقطع ابتدایی مثلا، تا اینها بعدها بتوانند وقتی وارد رشته تخصصی میشن از اون مبانی و آموزش‌های پایه استفاده بکنن، بر اساس استعدادها و علایقی که دارند وارد یک رشته تخصصی بشن. بخوام مثال عینی براتون بزنم، میشه شبیه روشی که الان در حوزه‌های علمیه ما رایجه. در حوزه‌های علمیه سطح 1 داریم، سطح 2 داریم، سطح 3، سطح 4. البته حوزه علمی خواهران از سطح 2 شروع میشه. اون سطح 2 حوزه علمی خواهران یا سطح 1 حوزه علمی برادران میشه همون چیزی که اینها مد نظرشونه. میگن یه سری دروسی را رشته در حوزه علوم اسلامی که پایه هست رو به طلبه ها میآموزن، مثلا ادبیات عرب درس شاخه صرف و نحو و بلاغت، منطق، اینها رو به دانش آموزان می آموزن تا اینها بتونن بر اساس این مبانی پایه رشته تخصصی خودشون رو در سطح 2-3 انتخاب بکنن. یکی از مصادیق عینی آنچه که مد نظر رئالیستا هست همینه. محور دوم برنامه درسی از نگاه رئالیستا، محور دوم برنامه درسی اینه که اینها تأکید میکنن باید ترتیب مناسبی برای آموزش موضوع درسی اخذ بشه از طرف معلمان. به چه شکل؟ به این شکل که او آموزش باید مبتنی بر یادگیری قبلی دانش آموزان باشد. یعنی آموزش موضوع درسی باید مبتنی بر اون یادگیری قبلی دانش آموزان باشه. لذاست که اینها اینجوری توضیح میدن، میگن در سطح آموزش ابتدایی برنامه درسی شامل آموزش دادن مهارت‌های خواندن، نوشتن و حساب کردن هست. برای چی؟ برای اینکه اینها بتونن اون پژوهش لازم در اون بخش مرحله بعدی در حوزه موضوعات تخصصی رو انجام بدن. یعنی یه سری مباحث مقدماتی مثل خواندن، نوشتن، حساب کردن رو در مدرسه میآموزن تا زمینه فراهم بشه که بعداً در حوزه موضوعات تخصصی پژوهش بکنن. لذاست که تأکید میکنم در حوزه آموزش های پیش دبستانی و دبستانی باید در بچه ها یه سری نگرش ها و تمایلاتی تقویت بشه تا اونها به عنوان اصطلاحاً یک هدف مثبت بعداً که میخوان در حوزه رشته تخصصی انتخاب بکنن ارزش قائل بشن. یعنی این نگاه رو باید در اونها ایجاد کرد، یک نگاه آرمانی رو که اینها درس رو باید بخوانند برای اینکه بعداً میخواهند در یک رشته تخصصی وارد بشن و پژوهش بکنن. یا مثلا میگن برنامه‌های درسی دبیرستان‌ها یا دانشکده‌ها، البته ما در حوزه آموزش‌رشوم شمون دبیرستان، باید از حوزه‌های از معارف تشکیل بشه که پشتوانه قوی علمی داشته باشد. این پشتوانه قوی علمی سبب میشه که اینها در اون پژوهش‌های علمی موفق عمل کنند. همون تعبیری که خدمت شما عرض کردم، اگر در سطح یک حوزوی طلبه دروس پایه رو به نحو احسن مطالعه بکنه، این میشه یک پشتوانه قوی برای اینکه بعداً در سطح 2 و 3 و 4 رشته تخصصی رو که انتخاب میکنه بتونه به نحو احسن در اون رشته تخصصی پیش بره. ولیکن اگر در اون مبانی و مقدمات ضعیف عمل کرده باشه بعدا هم به مشکل خواهد خورد. لذاست که از نظر رئالیستا باید اون برنامه درسی در سطح کلان به دو بخش و دو مرحله عمده تقسیم بشه. در مرحله اول مباحث پایه خواندن و نوشتن و حساب و ریاضی آموزش داده بشه، در مرحله دوم وارد رشته های تخصصی بشن و تو اون مرحله مقدماتی هم باید به گونه آموزش داده بشه که توانمندی پژوهشی لازم برای مرحله تخصصی فراهم بشه. در واقع میشه دو دوره عمومی و تخصصی. در حوزه روش های تدریس رئالیستی گفته شده که در مدرسه رئالیستی تدریس مستلزم اینه که معلم مهارت یا موضوعی رو به دانش آموزان بیاموزد. این آموختن مهارت یا دانش نیاز به دقت دارد، لذاست که اینها میگن در فعالیت تدریس سه تا عنصر اساسی وجود داره: یکی معلمه، یکی مهارت یا دانشی است که بناست تدریس بشه، دیگری شاگرد یا دانش آموزی است که تدریس رو میپذیرد. در مورد معلم اینا میگن که تو اون موضوعی که داره تدریس میکنه باید یک شخص صاحب نظر باشه، از یه آموزش پرورش عمومی برخوردار باشه، رابطه موضوع تدریس خودش رو با دیگر حوزه های معرفت و شناخت بشناسه. یعنی چی؟ یعنی این معلم صرفاً شناختش رو منحصر به موضوع تدریس خودش نباید بکنه، بلکه از یک سری مباحث میان رشته‌ای که با رشته تخصصی خود معلم ارتباط داره باید آشنا باشه. بسیار مهمه که متاسفانه در کشور ما تو نظام آموزش پرورش به این مباحث خیلی توجه نمیشه. مثلا فرض بگیرید معلم مثلا معارف یا قرآن از یافته های جدید علمی زمان خودش خیلی اطلاع نداره، یا مثلا از آیات علمی قرآن که در حوزه علوم تجربی 1400 سال پیش قرآن گفته اطلاعی نداره، نه مطالعه نکرده تا بیاد به دانش آموزان بگه، یا معلم زیست شناسی از آیاتی که مربوط به زیست گیاهی یا زیست جانوری هست در قرآن هیچ اطلاعی نداره. یعنی یک نوع سکولاریسم عملی در نظام و آموزش و پرورش ما داره پیاده میشه، متاسفانه، با اینکه ما در حوزه نظر سکولاریسم یعنی جدایی سیاست و دین، جدایی علم و دین، اینها را نقد میکنیم، سکولاریسم یا سکولاریسم سیاسی یا سکولاریسم علمی، ولی در نظام و آموزش و پرورش ما عملا داریم سکولاریسم علمی را پیاده میکنیم. معلم ریاضی ما توجهی به مباحث ارزشی و معرفتی و دینی ندارد، یا همون مباحثی گفتم مثل زیست شناسی که به آیات علمی توجه نمی‌کنه، یا خیلی از رشته‌های دیگر. معلم فیزیک خب باید از ریاضی هم خوب سر در بیاره، اینا مباحث میان رشته‌ای است که مرتبط با هم است. در حوزه مهارت یا موضوع تدریس که مثلا مواردی هم چون تاریخ رو، ریاضی و فارسی و امثال اینها رو شامل میشه، باید اینها به دانش آموز درست تعلیم داده بشه. و در حوزه روش هم مثلا گفته میشه که باید فضا رو طوری فراهم کنن که خللی به آموزش نزنه. مثلا مثال میزنن، میگن مثل جلسات درمان یا نباشه، یا مثل جلساتی که داریم مثلا شوخی میکنیم گفتگوهای پراکنده مطرح میشه، این مباحث نباید در اون فضا مطرح بشه تا از تأثیرش کاسته نشه. در حوزه دانش آموز هم میگن شخصی است که برای کسب مهارت یا دانش در مدرسه حضور پیدا میکنه، آنچه که از دانش آموز انتظار میره اینه که خودش رو برای یادگیری آماده بکنه و اشتیاق نشان بده. حالا ممکنه دانش آموزان علایق متعددی داشته باشن، ولی انتظار در اون مدرسه رئالیستی اینه که اون دانش آموز علایق خودش رو بذاره کنار، متمرکز بشه به موضوع تدریس تا اون رو خوب یاد بگیره. معلم رئالیست هم که گفتیم تاکید میکنن که باید از شیوه های تدریس گوناگون استفاده کنه. حالا از یک روش، روش سخنرانی است، روش بعدی بحث و گفتگو، روش سوم آزمایشه. باید این روش های آموزش گوناگون رو این معلم بداند، مسلط باشه، تا بتونه ارتباط درستی با دانش آموز برقرار بکنه و او داده های علمی و اطلاعاتی رو به نحو احسن به دانش آموز منتقل کنه. یعنی از یک شیوه نباید صرفا استفاده بکنه. این بحث مهمی است که در این مدرسه رئالیستی مطرح میشه. رابطه معلم و شاگردم اینها نکته‌ای دارن، این رم بگیم دیگه. بحث نگاه‌های تربیتی آموزش پرورش، آموزش پرورشی رئالیسم تمام خواهد شد. در حوزه هنر یا علوم گوناگون میگن معلم ها باید از یک تربیت همگانی برخوردار شده باشند، یعنی آموزش دیده باشد معلم، یک آموزش های عمومی. چطور؟ میگن برای چی؟ برای اینکه این معلم که یک افراد تحصیل کرده ای هستن بتونن روابط شاخه های مختلف دانش ها رو با یکدیگر کشف کنن، همون مطلبی که خدمتون عرض کردم، یعنی آشنا باشند با مباحث میان رشته ای و اینا بتونن با پرورش قوای عقلانی انسان دانش آموزها رو به سمت او سعادت حقیقی که توسعه بعد عقلانی انسان هست راهنمایی کنن. از این ور هم در مسائل تربیتی هم این معلم ها باید تخصص لازم رو داشته باشن، چه اینکه جدای از اون دانشی که معلم میخواد انتقال بدهد بناست که تربیت بکنه، تربیت صرفا با انتقال دانش حاصل نمیشه، بلکه یک نوع مهارت هم میخواد، ارتباط عاطفی هم باید بلد باشد، چگونه باید معلم با دانش آموز ارتباط عاطفی برقرار بکنه. در همه اینها این معلمان باید آموزش تخصصی لازم رو دیده باشند. مطالب این چنینی رو در مکتب رئالیستی برای معلم قائلند. نوعا میشه گفت بسیاری از مکاتب، چه ایدالیسم چه رئالیسم و همچنین مکاتب دیگری که بعداً بحث خواهیم کرد، به بحث معلم بسیار اهمیت میدن، چون اون قطب محوری آموزش و پرورش معلم هست. بسیاری از دانش آموزان چه بخواهیم چه نخواهیم اون علم، مهارت و رفتار معلم خودشون رو میآموزن و تربیت میکنن. شاید دیده باشید دانش آموزی میاد منزل میخواد مثلا حرف خودش رو مستند کنه، میگه معلممون گفته. حالا این معلم از کجا گفته، درست گفته، غلط گفته، خود سخن معلم مستند بود، اونا رو کار نداره. یعنی از حیث روانی سخن معلم به عنوان یک منبع و سند معتبر در ذهن مخاطب تأثیر میگذارد، در ذهن دانش آموز تأثیر میگذارد، تا جایی که میبینه حرف پدر عالم دانشمند استاد خودش رو نمیپذیرد، میگه چون معلم ما گفته او درست گفته. معلوم میشه که معلم از جایگاه بسیار والایی برخوردار است در فرایند تربیت. همین اندازه خدمت شما بگم اگر معلمان ما اصلاح شوند، نظام آموزش و پرورش ما به نحو احسن اصلاح خواهد شد و الا فلا. همین اندازه در مورد دیدگاه های گوناگون و مبانی فلسفی مکتب رئالیسم کفایته. انشاءالله جلسه بعدی به ارزیابی، تحلیل و بررسی این دیدگاه های تربیتی خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.